بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، السلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي أمير المؤمنين. السلام على الصديقة الشهيدة. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد بن علي الجواد. السلام على علي بن محمد الهادي. السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة بن الحسن القائم. السلام عليك يا رحمة الله الواسعة، يا باب نجاة الأمة. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبغي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. قبل از شروع بحث، چون امروز مرحوم آجای پرداختی به رحمت خدا رفتن دیشب و فردا صبح هم 9:30 از در حسینیه خود ایشون تشییعشون صورت میگیره و ایشون هم یکی از دوستان صمیمی 40 سال بنده در رابطه با این گونه جلسات بود، لذا توقع این رو دارم که با یه فاتحه برای ایشون ما بحث رو آغاز کنیم. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات. امیدوارم خداوند همه شیعیان و محبین امیرالمؤمنین رو با مولاشون محشور گرداند و این مرحومم که واقعا عاشق امیرالمؤمنین بود امشب سر سفره امیرالمؤمنین ان شاء الله مهمان باشه. خب برگردیم به بحثی که دو شب با هم مختصری بحث کردیم، که این که برخی مطرح کردن که امام حسین علیه السلام اگر در رابطه با کربلا و عاشورا با یزید و یزیدیان جنگیدن و قبل از یزید هم، حالا انشالله خطبش خواهیم خون، به معاویه انتقاداتی داشتن، برای این بوده که می فرمودن حکومت حق شما غاصبان خلافت نیست و باید اولیای الهی رأس کار قرار بگیرن. برخی آمدن گفتن که اصلا دین حکومت ندارد و دین فقط تذکرات اخلاقی و دستورات عبادی می دهد در رابطه با خدا و قیامت، برای انسان بشارتها و انذارهایی دارد، که اجمالا نظرشون رو دیدیم. اما گفتیم ببینیم آیا در آیات قرآن کریم یک روایات معصومین، مخصوصا فرمایشات خود امام حسین علیه السلام، دو از نظر تاریخ و قضاوت تاریخی و سیره انبیا و معصومین، سه از نظر عقل، استدلال عقلی، دین کامل آیا باید در رابطه با حکومت نظام اجتماعی انسانها ساکت باشد یا باید برای جامعه مردم هم برنامه داشته باشه. دیشب یکی از عزیزان آیه 105 را که دیشب از سوره نساء بحث کردیم و آیه 62 سوره صاد را سوالی براشون مطرح شده بود بعد از جلسه، فرمودن آیا این آیات اگر دستور به حکم حاکمان الهی میدهد و میگوید که باید اینها حکم کنن، این در حد قضاوت نیست، در حد رفع نزاع و دعوایی که بین انسان ها میگیرد، اونها حق رأی دادن دارن و حق نظر دادن، آیا به حکومت و اینکه نظام اجتماعی و فرمان روایی جامعه هم در اختیار اولیای الهی باشد رو هم مطرح میکنه یا نه. البته دیشب برای اون عزیز بعد از جلسه مقداری توضیح عرض کردم، اما امشب فکر کنم ادامه بحث اینو بیشتر روشن کنه، لذا خواهش میکنم که به این قسمت ایشون هم توجه بیشتری داشته باشه. ما سه واژه در قرآن داریم که این سه واژه در رابطه با همین موضوعی که الان ما بحث میکنیم، ابتدا حق را برای فقط خدا مطرح میکند و بعد آنانی را که خدا برای آنان میخواهد. این سه واژه چیه؟ یکی حکم که نمونه هاشو دیشب و پریشب مجملا اشاره کردم، بازم عرض میکنم. یکی ولی و ولایت به معنی سرپرستی، صاحب اختیاری، فرماندهی، اولا به نفس. یکی مسئله ملک یعنی سلطنت، یعنی حکومت، که حتی عنوان ملک هم که از همون ریشه هست، شما در آیه شریفه بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس، ملک در مورد خدا ملک هم گفته شده و ملک مطرح کرده. حالا من رو اون سه واژه حکم، ولی ولایت و واژه ملک که برخی دوتا اینا کنار هم آمده و یه نکته های ظریف قرآنی رو برای ما تذکر میده. به اندازه ای که وقت امشب اجازه بده، چون ما خیلی هنوز حرفایی داریم که انشالله تا شب عاشورا باید این بحث بتونیم جمع‌بندی کنیم، به اندازه ای که امشب فرصت اجازه بده، من چند نمونه رو اجازه بدید خدمتتون عرض کنم، به ویژه توضیحاتی که امیر المؤمنین امام صادق امام حسین علیهم السلام در رابطه با همین آیات بیان فرمودن. اینو دقت بفرمایید. یک، در سوره مبارکه شورا آیه نهم و دهم. البته همه دوتا آیه این مضمونی که مورد بحث ماست توش هست، ولی قسمتی بیشتر مورد توجهه. آیه شماره 9 در سوره شورا که سوره 53 قرآن کریمه، می فرماید که ام اتخذوا من دون الله اولیا، از کلمه ولی جمعش اولیا، آیا غیر از خدا و خداییان را ولی میگیرید؟ خب ولی همه میدونیم یعنی صاحب اختیار، سرپرست. بارها دیگه این بحث برای همه شما شیعه ها که انچنان الحمدلله جا افتاده که مشخصه. ما در عرف روزمره مثلا میگیم انجمن اولیا و مربیان، مربیان معلمین مدارس و مربیا، اولیا صاحب اختیارهای بچه ها، پدر مادر بچه ها، که فعلا بچه ها تحت پس نظر اونها و زیر فرماندهی اونها دارن پرورش میابن. ام اتخذوا من دونهی اولیا، آیا غیر از اونی که خدا میخواد یا خود خدا شما ولی قرار میدید؟ وقت این کلمه فالله هو الولی، این نحو گفتن انحصار رو میرسون از در ادبیات عرب. فالله هو الولی، فا آورده، یعنی مگه میتونه بقیه ولی باشن؟ نه، نتیجه اینه که با بحثی هم که دیشب اشاره کردیم، چرا در بحث ملک آیات و قرآن عرض میکنم، خدا فقط ولیه. حالا ممکنه بگید پس ائمه اطهار چی؟ نه، به ذات اولیه. بعد توضیح میده اگه خدا بخواد این ولایت رو به کسی بده، بله او هم ولیه. اگر خدا نه، مثلا خدا پدر مادر رو در حد پدر مادری ولایت داده، اما این ولایت پدر مادر تام که نیست. پدر میتونه دستور بده به پسر برو برای من شراب بخر، نعوذ بالله، هم چه حقی نداره، فرزندم حق نداره گوش بده. اما در یه محدوده دیگر، عزیزان جوان، اینو از بنده که عمرمو تو این راه گذروندم و علاوه بر مطالعه تجربه بسیاری کردم و دیدم، هر چی میخواید گیرتون بیاد دعای پدر مادر. اگه شما مرجع تقلید بودید، پدر مادرتون مقلد شما، باید پای پدر مادرتون رو ببوسید، با اینکه شما مرجعشین. بله در این حد بحث جدایی است. خب بحث پدر مادر خیلی مهمه، خیلی مهمه، حالا بگذریم ازش. ام اتخذوا من دونه اولیا فالله هو الولی. اوس ولی خداست، غیر خدا حق ولایت نداره. وقتی یک عبارتی در ادامش میاره، فهو یحیی الموتا، یک بحث سطحی ظاهری از این آیه میکنن، میگن خدا همونطوری که قدرتی دارد که وقتی ما مردیم ما رو زنده میکنه فردای قیامت در محکمه عدل الهیش برای محاکمه حاضر میکنه، این قدرت رو آیا کسی دیگه به عنوان این که ولی باشه میتونه داشته باشه؟ نه. خب کسی که همچون قدرتی داره، خب ولایت هم باید مال او باشه. اما یه معنای دقیق تری به نظر من توش هست، الان عرض میکنم ببینید قابل قبول. اولی رو رد نمیکنم، در جای خودش درسته، اما معنای بالاتری هم داره. معنای بالاتر چیه؟ ما دو جور حیات داریم. یه حیات، حیات حیوانیه، غذا میخوریم، نفس میکشیم، راه میریم، میخوابیم، بیدار میشیم. در این حیات بین ما و گاو و گوسفند چه فرقیه؟ هیچ. گاو هم مثل ما غذاشو میخوره، زندگیشو میکنه، میخوابه، بیدار میشه و هکذا. اما یک حیاتی داریم که حیات واقعی است که قرآن بهش میگه من عمل صالحاً من ذکرن او انسا فهو و مؤمن فلنحینه حیاتاً طیبه. اگر کسی حیات اولیه رو نداشت، میتونه نماز بخونه، روزه بگیره، عبادت کنه، عمل صالح؟ نه، با این کار میرسید به اون حیات، اون حیات واقعی. اگر امیرالمؤمنین علیه السلام در اون روایت معروف فرمودن من ترک انکار المنکر فهو میت بین الاحیا، کسی که نهی از منکر نمی کنه مرده ایست در میان زنده ها، اون حیات واقعی. فهو یعنی ولایت الهی است که شما را زنده می کند. خیلی قشنگ تر معنیش. فالله هو الولی، نه خدا ولیه، ولایت مال اوه، باید تحت سرپرستی و زیر فرماندهی الله قرار بگیرید. فهو یحیی الموتا، اوست که این انسانی را که اگر حیات واقعی نداشته باشد میت است. یه شاهد دیگه بیارم، حیف ازش بگذرم. شما این روایت مشهوری که شیعه و سنی بالاتفاق نقل کردن، بلا استثناء همه قبول دارن، حالا تو مصداقش بحث میشه، من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیه. اگر کسی امام زمانش نشناسه به مرگ، یعنی حیاتش حیات جاهلیه، در این حالت از دنیا میره. حیات جاهلی چه حیاتی بود؟ حیاتی که اسلام قبول نداشت، حیات قبل از اسلام. خب چرا امام زمانش رو نشناسه مرگش مرگ جاهلیه؟ چون اونی که ولایت الله را در این عالم اعمال میکند امام اهل زمانیه. پس اگر کسی ولایت الهی رو پیدا نکرد، حیات معنوی را پیدا نمی کند. باز اون روایتی که امام حسین علیه السلام فرمودن، یه سال ده شب این روایت رو ما اینجا بحث کردیم، شاید برخی عزیزان یادشون باشه، اونم همین معنا رو میرسونه. شاهدی که بنده اینجا این حیات رو به این معنی گرفتم، اون بحث ده شبه یادتون بیاد، امام حسین علیه السلام فرمودن ما خلق الله العباد الا لیعرفو، خدا بندگان رو نیافرید مگر اینکه معرفت به خدا پیدا کنن. و اذا عرفوه و عبدو، وقتی معرفت به خدا پیدا کردن عبد میشن، مطیع میشن. کسی فهمید خدا کیه؟ اون کس که تو را شناخت جان را چه کند، فرزند و عیال و خانمان را چه کند. دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی. دیوانه تو هر دو جهان را چه کند، دو عالم را به یک بار از دل تنگ برون کردیم تا جای تو باشد. تو گودال قتلگاه زیر چکمه شمر هم فزحک الحسین و قال الهی رزن به رضا. عشق بازی رو ببینید. تو گودال قتلگاه عصر عاشورا با اون شرایط خاص فزحک می خندد و لبخند شیرین بر لبانش با خدا نغمه عشق بازی سر میده. این مال معرفت الله است. خب و اذا عرفوه عبدو، کی عبدالله؟ کسی که معرفت الله داره. خب و اذا عبدوه استقنوا به عبادته ان عبادت ما سوا. وقتی که عبادت خدا رو پذیرفت، مطیع خدا شد، میگه دیگه بی نیازم، من بقیه رو میخوام چه کار کنم. شما تو دعای عرفه امام حسین هم اینو میخونید، الهی مازا وجد من فقدک و من لذی فقد من وجدک. خدای اونی که تو رو نداره چی داره؟ اونی که تو را دارد چه ندارد؟ پس اذا عبدوه استقنوا به عبادتهی ان عبادت ما سوا. اما اینجا به بعدش رو ببینید، قاله یه بنده خدایی نشسته بود داشت فرمایش امام حسین رو میشنید، به حضرت عرض کرد که به ما معرفت الله. این معرفت اللهی که شما فرمودید انسان پیدا کنه، عبد میشه و با اون عبودیت دیگه به غیر خدا نیازی نداره، این چیه؟ امام فرمودن معرفتو اهل کل زمانن امام هم الذی یجب طاعته. اینو ما 10 شب اینجا بحث کردیم خیلی سال قبل. معرفت مردم هر زمانی نسبت به امام اون زمانشون یعنی چی؟ یعنی ولایت الهی در هر زمانی بشناس به وسیله اون امامی که در این عالم برای شما تحقق میابد و پیاده میشود، که انشالله در ادامه بحث اینو کاملا میشکافم و انشالله مشخص بشه. پس این قرائنی که عرض کردم و خیلی قرینه های دیگه دارم که دیگه نمیخوام وقتونو بگیرم، اگر قرار به حیات طیبه برسیم، حیات واقعی که خدا میپذیره، من رو با یه مثال ساده میگم، اگه عزیزان کم سن سالی هم عرایض بنده رو میشنوند برای اونام روشن بشه. ببینید ما دو تا جامعه، دو تا قبیله، دو تا خانواده، دو تا فرد، فرقی نمیکنه، از فرد بگیرید تا به جامعه، این دو تا رو من فردشو میگم ساده تره، شما مقایسه بکنید. این یکی جسم سالم، ثروت فراوان، قضا و امکانات و اتومبیل و مسکن و فلان و همه چی در حد ایدئال، هیچ مشکلی نداره. این دیگری حالا احیانا مشکلات مالی هم داره، یه بیماری جسمی هم پیدا کرده، یه گرفتاری ها و آزردگی هایی هم تو زندگی براش پیش اومده، اما این یکی دروغ میگه، کلک میزنه، حقوبازی میکنه، ربا میخوره، سر مردم کلا میذاره، با لطایف الهیلی داره زندگیشو اینجوری پیش میبره. این دیگری حاضرن بهش یک جا میلیاردها رشوه بدن تا این مشکلاتش حل بشه، میگه یک ریالشو قبول نمیکنه، من با این فقر میسازم، من با این گرفتاری های جسمیم تحمل میکنم ولی خلاف نمیکنم. ما این دوتا حیاتو یه جور میدونیم، اونم حیاته. خب این اون حیات رو قرآن میگه حیات حیوانی. چرا حیات حیوانی؟ اگر یه حیوانی قدرت داشت حیوانات دیگر رو بدره، غذای تو اومد شکار شده اونا رو برداره خودش بخوره، کار میکنه یا نمیکنه؟ خب حیوانه دیگه، ما به حیوانم که اعتراض نمیکنیم. اما این انسان است که میگه من از بینوایی نیم روی زرد، غم بینوایان رخم زرد کرد. اگه قراره به اون حیات برسیم که انسان خود نبیند، خدا ببیند، خودخواه نباشد، خداخواه بشود، اعمال و رفتارش بر مبنای خواسته های شخصی و سلیقه فردی و به به و اه اه مردم نباشد، بگه فقط دل را یک دله کردم، اون چه غیر اوس از دل برون راندم. این میگه با ولایت الهی میشه، منهای ولایت الهی امکانش نیست. پس این آیه شریفه ام اتخذوا من دونه اولیا فالله هو الولی و هو یحیی الموتا و هو علی کل شیء قدیر. وقت آیه بعدش عزیزی که دیشبون سوال کردن اینجا دقت کنن،
آیه 10، و مختلفتم فیه من شیء فحکمه الی الله. این حکم رو به کی داده؟ به ولی. اللهی که ولی است باد حکم براند در اختلافاتتون. حالا سوال، این اختلاف در رابطه با احکام تنهاست؟ بله؟ نه. در رابطه با اخلاقیات تنهاست؟ نه. کدوم قید خورده؟ در رابطه با عقایدت، همه رو در بر، حتی تو عقیده. الان من و شما یه اختلاف اعتقادی نسبت که اصلا اختلافات اعتقادی و مبنای اختلاف مکاتب در جامعه است که بیچارگی هایی برای بشر به وجود آورده. بر همین مبنا اسلام عقاید رو اصل گرفته. اختلاف در عقاید خطرش از اختلاف در احکام خیلی بیشتره. به همین جهت ما اختلاف فقها ها رو در جزئیات احکام خیلی مهم نمیدونیم. یکی میگه سه بار تسبیحات اربعه واجبه، یکی میگه یه بارم گفتی کافیه. این خیلی مهم نیست. حالا انشالله امام زمان علیه السلام تشبیه بیارن. امیدوارم به حق مهدی فاطمه توفیق درک زمان ظهورش رو پیدا کنیم انشالله، که بنده که خیلی امیدوارم خدا امید ما رو ناامید نکن. انشالله حضرت تشبیه دین هم حل میشه. تا قبل حضرت هم چاره ای نداریم، این حرفا هست. ولی مبنای اعتقادی، مثلا اختلافی که بعد پیغمبر غیر از علی هیچ که حق حکومت ندارد، یا نه خیر آقا، هر کی رو مردم گفتن بیا، حالا به هر شکلی هم گفتن بیا اون باشه، این اختلاف بیچاره میکنه. حالا اگر این اختلافاتی که خانمان سوز است خدا قرار اعمال ولایت کند و با ولایت الله حیات انسانی برای انسان ایجاد شود، خب این حل اختلاف حکمش چجوری به من و شما برسه؟ و آیه بعدی رو ببینید، و ما اختلفتم فیه من شیء. من شیء چیه؟ یعنی بلا استثناء، هر چی میخوای باشه. فحکمه الالله. ببین خدا چی میگه؟ ذالکم الله ربی، الله اکبر. چطور میگن قرآن عظمت و معجزه خدا نیست؟ عظمت قرآن رو قبول نمیکنه. کلمه کلمش حساب داره. ولی گفته، حکم گفته، اختلاف رو با منشأ آورده، بعد رب رو آورده. یعنی اونی که قرار شما رو تربیت کنه به اون حیات برسید، یعنی اعمال اون ولایت، خب این که خداست، پس حکمم باید با خدا باشه دیگه. پس ولایت الهی رو به عنوان، لذا اینجا میگن توحید ربوبی. بذارید یه توضیح عرض بکنم. ما یک توحید در خالقیت داریم، فقط خدا خالق عالمه. خب اینو همه مسلمان ها قبول دارن، خداست، خواهد موحدیم، اینجا مشرک نیستیم. یه توحید در ربوبیت داریم، الحمدلله رب العالمین، رب فقط خداست، توحید ربوبیت. اینجا خیلی از مسلمان ها مشکل دارن، خیلی از مسلمان ها مشکل دارن. مگر اینکه بگیم توجه ندارن، شرکشون شرک خفیه، ولی برای بعضی ها شرک میشه شرک جلی. یعنی چی؟ یعنی اگر به اندازه سر سوزنی در اعتقادمون بگیم در این موضوع، حالا مثلا منم دخالتی داشته باشم، او هم ما چیکاری؟ همونطوری که بگم یک کمکی هم در خلقت عالم من نقش داشتم، یا فلان چیز نقش داشت، نه خیر، فقط مال اوست. این میشه توحید ربوبیت. یکی هم توحید در عبودیت، بندگی کردن فقط مال خداست. شما حتی ندارید بنده پیغمبر اسلام باشید، پیرو پیغمبر اسلامید. توحید در عبودیت، خب اینو گاهی ممکنه توجه نداشته باشن. توحید در خالقیت مشکلی نداریم، توحید در ربوبیت، فقط خدا ولی است، ولایت خداوند اعمالش میشه ربوبیت خداوند. پس اون توحید در ربوبیت باید در رفتار و پذیرش ما معلوم بشه. یعنی اگر من خدا را در تربیت خودم کافی ندانم، بگم سراغ ایکس و ایگرگ برم، از مکتبهای دیگه استفاده کنم، به تعبیری سکولاری که پریشب عرض کردم مطرح بکنم، توحید ربوبی من مشکل داره، مبنای توحیدیم غلطه. لذا در اینجا میفرماد هر اختلافی براتون مطرح شد، و ما اختلفتم فیه من شیء فحکمه الالله، ذالکم الله ربی، اللهی که رب شماست. خب حالا که اینجوره، علیه توکلت و الیه انیب، یه ظرافتی در اینجا مطرحه که بعضی مفسرین اشاره کردن، من وارد نمیشم چون وقت میگیره، ولی دوستانی که دوست دارن دنبالشو بگیرن. توکل تو ماضیه، اونیبو مضارع است. چرا؟ قرآن قوغا کلام خداست دیگه. چرا تو بحث توکل ماضی به کار برده توکل تو، اما تو بحث انابه بازگشت؟ فقط یه اشاره میکنم، توکل کردم ولی تا آخر عمرم دم به دم باید توجه به بازگشت داشته باشم، دلم نیومد اشاره نکنم. اونیبو مضارع است، مضارع استمرار و مداومت در آینده رو میگه. من هر آن ممکنه در این اختلافات خطر پیش بیاد برگردم، اگه تکیه بر خدا کردی هر آن برگرد، هر آن خدای توبه میکنم، خدای استغفار میکنم، خدای نمیخوام، خدای میخوام پیش تو باشم. خب پس این دعایه میگه ولایت و حکم مال خداست، با این مجملی که عرض کردم. سوره مبارکه یوسف آیه 40، نمیدونم من هر آیه میخوام مطرح کنم صلوات بگیرم یا اینکه مرحوم حاجی امین خانم اصفهانی بانوی مجتهده که زن بسیار برجسته‌ای در بین دانشمندان اسلامی بوده، مرحوم آیت الله بورجردی رضوان الله تعالی علیه با ایشون یه جلسه گذاشته بودن، حاجی خانم پشت پرده و مرحوم آقای بروجردی این ور با هم گفتگویی کردن. بعد از جلسه از مرحوم آقای بروجردی پرسیدن، فرمود من احساس میکردم دارم با حضرت زهرا صحبت میکنم، اینقدر این بانو عظمت داره، خیلی بانوی بزرگی، آثاری داره که خیلی علمای بزرگ باید زحمت بکشن تا همچین کتابایی بتونن بنویسن. ایشون بعد از مرگش به خواب یکی از شاگرداش اومده بود، اون شاگرد از ایشون پرسیده بود که آرزو میکنی دنیا بیای؟ گفت برای یه چیز ممکنه بیام صلوات بفرستم بر پیغمبر و آلش. میگن آرزو بر جوانا عیب نیست، ما آرزو میکنیم میشه یه وقتی پیش بیاد راجع به صلوات یه 10-20 جلسه صحبت کنیم که چیه این قضیه صلوات و این که در قرآن هم ان الله و... حالا بذاریم بگذاریم. خب در سوره مبارکه یوسف آیه شماره 40 ذات اقدس الهی میفرماید ما تعبدون، توحید عبودی، ما تعبدون من دونه، بندگی نمی کنن، عبادت نمی کنن غیر خدا را، الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم، یه نامیس قرار دادید، مثلا این بتو گفتید خدای ما، با این نام مگه خدا میشه؟ ما یه تعبیری فارسی زبونا داریم، میگیم با حلوا حلوا دهن شیرین نمیشه. حالا شما یه بت ساختی گذاشتی اونجا گفتی خدا خدا میشه، یه نام روش گذاشتی که واقعیت نداره. یعنی اگر کسی قراره، مثل اینه که کسی اسم خودشو گذاشته پزشک ولی یک کلمه از پزشکی بلد نیست، این واقعیت عوض میشه؟ بابا این اسمه، فقط اسم غیر مسما. مثل این که به یک انسان بی سواد محض فامیلیش هست علامه، حالا این اسمش علامه است، حالا این چون اسمش علامه است خودش علامه است. مثلا اینا یه اسمایی است که شما پدراتون که بت و غیر خدا رو مطرح کردید روشون گذاشتید. ما انزل الله بها من سلطان، هیچ دلیل و استدلالی شما نداری در رابطه با این ورز خدا برای شما که در این رابطه نازل نشده. اینجا ان الحکم الا لله، حکمی نیست مگر برای خدا. آیا این حکمی که خدا میخواد بده حکم فقط در رابطه با قضاوته؟ ان الحکم یعنی داره نفی به صورت کلی میکنه، هیچ حکمی یعنی در هیچ موردی شما غیر از اونی که خدا مطرح میکنه حقی ندارید. امر الله تعبدوا الا ایاه ذالک الدین القیم، اون دینی که میتونه شما رو پاتون نگه داره و قوام بخش باشه و خودش روی پا خودش واسه. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اما چه کنیم که تا زمانی که کاملا با تمام وجود احساس نیاز به ظهور امام عصر نکنن، یک کمی داره پیدا میشه خدا رو شکر، از اعماق جان ناله بر نیارن اللهم انا نشکو فقد نبینا و غیبت ولینا، از اعماق جان ناله بر نیارن اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمه تو عز و بهل اسلام و اهله و نزبانا درک در دنیای وجود. در ادامه عرض میکنم تا این نشود و اون تحقق ولایت تامه الهیه با دست وجود مقدس بقیت الله در عالم تحقق نیابد، این اکثر الناس ولکن اکثر الناس لا یعلمون وجود داره، توجه ندارن. امروز به این دل خوش میکنن، فردا به اون دل خوش میکنن، پس فردا اون مکتب، یه روز دیگه این مکتب، هی هم سرشون به سنگ میخوره. بعد بابا ولایت مال خداست، حکم مال خداست، خدایی که نظام عالم رو به گونه‌ای قرار داده که اگه بخواید یه ذره نظامی این ور اون ور کنید همه چیزش به هم میریزه. شما الان ببینید چرا در دنیایی که از نظر علمی پیشرفت کردن، مثلا محصولات ارگانیک که از نظر مزه نسبت به محصولاتی که غیر ارگانیک بدمزه ترن باشه اونو ترجیح میدن، چون ما نظامی که خدا در عالم قرار داده ما دستکاری نکردیم سازگارتره. دستکاری میکنیم مثل یه چاشنیایی که بهش میزنیم، یه مزه مجازی، ولی اونی که قرار در نظام اصلی باشه نیست. این در طبیعت عالمه، این در خوردنی های عالمه. اون وقت در خوراک جان و اون چی که مربوط به روان انسان است و حیات انسان رو باید شکل ببخشه، اون وقت اون رو ما دستکاری بکنیم، یه تیکه از این برقاطی کنیم، یه تیکه از اون برقاطی کنیم، بعد ببینیم چی توش در میاد. توی یکی از این اعتاب مقدسه بودم، دیدم یه بنده خدایی واستاده دست بسته مهرم گذاشته، گفتم همه چی قاطی باتی شده دیگه. خب اگر مهر قبول داری دست بستگیش چیه؟ اگه حالا دیگه همه چی از این ور یه تیکه بگیریم از اون، آقا خدا چی گفته؟ لذا میفرماید این عبارت رو دقت کنید آقا، اینا قرآنه. ان الحکم الا لله، نیست حکم مگر اونی که خدا بیان میکنه. اینم یک آیه. حالا بیایم رو کلمه ملک. ما ولی با حکم رو با هم دیدیم، حالا ولی با ملک، حکم با ملک، اینم در قرآن مطرح شده. سوره مبارکه آل عمران آیه شماره 26، در این آیه شریف ذات اقدس الهی میفرماید که قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. ای پیغمبر بگو مالک ملک خداست. خب ملک یعنی چی؟ ملک نگفته، ملک. ملک یعنی معادلش تو فارسی لغت دقیق بگیریم یعنی سلطنت، حکومت. مالک حکمرانی و مالک سلطنت و حکومت خداست. اما بعدش میگه تؤتی الملک من تشاء، به هر کی بخواد میده. خب خدا به کی میده؟ قضا قورتکی گار میکنه. الله اعلم حیث یجعل رسالته. خدا میدونه باید کجا بچه. خدا بیامرزه یکی از متدینینی که عاشق امام حسینم بود، ما با هم عقد اخوتم داشتیم، به رحمت خدا رفت. ایشون میفرمود که هر چیزی خدا دادیش خوبه، زورکی بخوای بگیری خیلی آثار نداره. ثروت خدا دادی برکاتی داره، آدم موفق میشه یه آثاری از این ثروت باقی بذاره. اما حالا به زور این بر بزنه اون بر بزنه، حرام و حلال و قاطی، چیزی توش در نمیاد. علم خدا دادی زحمت باید بکشه، ولی خدا عنایتی بکنه. اما انگشته‌ای که چند شب قبل گفتم امام حسین علیه السلام تو دهانه مرحوم شیخ جعفر شوشتری گذاشت، در رابطه با مرحوم میرزای شیرازی هم داریم، وقتی شیخ انصاری آمد درسشو در نجف شروع کرد، شیخ به اون عظمت، میرزای شیرازی هم خودش مجتهد بود، مرد بزرگی بود، احساس کرد که سطح خیلی بالاتره و دلش میخواست که مثلا خودش هم متوسل به امیرالمؤمنین شد. یا علی دلم میخواد که بیام بالاتر. گریه و توسل و شب مولا رو خواب دید، فرمود گوشتو بیار جلو. گوشو برد جلو، در گوشش مولا فقط فرمود بسم الله الرحمن الرحیم، از خواب پرید. دید میجوشه دیگه مطلب، تمام شد کار. فردا اومد تو درس مرحوم شیخ انصاری، چهار کلمه شیخ گفت، یه اشکال عمده مطرح کرد. خب استاد میفهمه اشکال چقدر جون داره. چهار کلمه دیگه، یه اشکال دیگه، چهار پنج روز هی اشکال. بعد از چهار پنج روز یه روز شیخ انصاری گفت اونی که در گوش شما بسم الله رو گفت در گوش من تا ولزالینش هم خونده. یعنی اگه میبینی من اینجوری هم مام اونا. خب حالا یه وقت ببینید این انایا که به کی، چرا خدا به او میده؟ من بنده یه بیچاره‌ای که بخوام بگم برو بابا جون تو حالا کجا و ظرفیتی حرفا رو داری؟ یه شب یه خواب خوب میبینم فردا دلم میخواد همه رو ببینم، من دیشب یه همچه خوابی دیدم. آیا واقعا عشق به ارزش خوابه یا عشق به این که بفهمن من همچه خوابی میبینم؟ این من بیچاره میکنه آقا. ای خدا کمکمون کن، از این منیت بیایم بیرون. بینی و بینک انی ینازعنی فرفع به لطفک انی من البینی. بینی و بینک، بین من و تو ای خدا، بینی و بینک انی انانیت من، ینازعنی یه دعوایی درست کرده، یه درگیری درست کرده، هی میگم خدا ده من خدا این دارم گیر میکنم. فرفع به لطفک، خدایا با لطف عنایتت رفع کن، کمک کن. فرفع به لطفک انی من البینی، این انانیت رو بردار، بذار من دیگه خودم رو نبینم بتونم. خب حالا خدا بره میده در حدی که به معصوم میدهد اون اوجشه، ولی در اون جایی که حتی غیر معصوم به این ارزش ها نزدیک بشه، به اندازه نزدیک شدن به اون ارزش ها به اونا عنایت میکنه، مثل این نمونه هایی که عرض کردم. پس مالک ملک خداست، اینو داشته باشید. بیاید سوره بقره آیه شماره 247، اونجا یه مطلب خیلی جالب و قشنگی داره. یک کمی وقت سه تا روایت هم زیلش، یکی از امیرالمؤمنین، یکی از امام صادق، یکی هم از امام حسین علیه السلام براتون بخونم، فکر کنم بحث دیگه کاملا نسبت به این مرحله روشن بشه. در جریان بنی اسرائیل که شما میدونید قبل از حضرت موسی فرعونیان جنایت ها کردن و چه کردند و چه و اینا، ناله و گریه، و خدا موسی رو براشون مبعوث کرد. موسی فرعونیان رو از بین برد و بنی اسرائیل دوباره ناسپاسی رو شروع کردن. بعد از این که حضرت موسی از دنیا رفت، اینا گرفتار وادیتی شدن و دوباره چه و این دفعه اومدن پیش پیغمبر زمانشون. آیه شماره 246 رو فقط اشاره میکنم. الم تر الى الملع من بنی اسرائیل من بعد موسی، آیا ندیدی؟ ملع یه جمعیتی از بنی اسرائیل بعد از حضرت موسی، از قالوا لنبی، به پیغمبر زمانشون، پیغمبر زمانشون میشد پیغمبر تبلیغی چون تشریعیش حضرت موسی بوده، چی گفتن؟ ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل الله، یه فرمان روایی، حاکم جنگی، فرماندهی برای ما قرار بده که ما به کمک او در راه خدا مقاتله کنیم با این ظالمین. پس از پیغمبر میخوانی که براشون پس پیغمبر حاکم بوده، فرمان روا بوده. اینجا مفصل کاری ندارم، ولی 247 کار دارم. تو آیه 247 و قال لهم نبیهم، پیغمبرشون به اینها گفت که ان الله قد بعث لکم تالوت ملکا، خدا تالوت رو برای شما برانگیخت. اونا به پیغمبر گفته بودن تو برای ما معین کن، پیغمبرم میخواد بگه که من که از خودم که کاری نمیکنم، هاش دستور من، اعمال ولایت الهی دارم میکنم، من تربیت خدایی را که به عهده من گذاشته تو جامعه اعمال کنم. خدا گفته با تالوت ملک باشه. خب پس اینجا یک، اگر دین کاری بی حرفا نداره، اینا وقتی به پیغمبر میگه من فقط یه تبشیری دارم، من فقط یه انذاری دارم، من فقط میخوام به شما بگم حرام چیه حلال چیه، من کاری بی حرفا ندارم، میگه نه خدا قرار داد. حالا ادامهش رو ببینیم. وقتی تالوت رو قرار داد، قالو، ایرادات بنی اسرائیلی شنیدین دیگه، بنی اسرائیلی ها شروع کردن حالا اشکال کردن، قالو انا یکون له الملك علینا و نحن احق بالملک، او چی اضافه تر از ما داره، ما که سزاوارتریم بخوایم این ملک و این حکومت مال خود ما باشه، ولم یؤت سعة من المال، مال زیادی نداره، ما بیشتر مال داریم. قال، پیغمبر زمان گفت ان الله اصطفاه علیکم، خدا او رو برگزیده و بر شما. خدا بلد بوده که او سزاوار این مقامو داره، شما ندارین. و زاده و بستتن فل علم و جسم. بله شما ممکنه مالتون از او بیشتر باشه، ولی او علمش و اون توانمندی حتی جسمانیش برای اعمال این حکومت الهی که خدا به او داده. والله یعطی ملکه من یشا والله واسع علیم. خدا ملکش رو به هر که بخواد میده و هیچ کمبودی هم نداره. اگه مثلا فرض کنید لازم بود به شما بده بگیم کم میاره، از این باب نیست. بابا شما ظرفیت ندارید، ملک مال اوناییست که در علمشون، در قدرتشون، در توانمندیشون. حالا ببینید روایات معصومین در این رابطه چه میفرماد. کتاب احتجاج تبرسی جلد 1 صفحه 407، تفسیر نور الثقلین جلد 1 صفحه 244، ذیل همین آیه 247 بقره که راجب ملک و تالوت و قضیه اعتراض بنی اسرائیل و خدا فرمود ملک رو به هر کی بخوام میدم، امیرالمؤمنین علیه السلام، خدا میدونه اولین باری که به این روایت برخوردم خیلی دلم به درد آمد. از شما چه پنهان مشغول مطالعه بودم اشکم ریخت. دیدم چقدر مولا مظلومه، چقدر مظلومه. اون عبارتی که حضرت فرمودن الدهر انزلنی ثم انزلنی حتی یغال معاویه ثم علی. ببینید چقدر من مظلومم، منو چقدر میگن معاویه و علی. تازه دردناکتر میگن معاویه که سیاست مدارتر از علیه. حالا اینجا ببینید مولا چی میفرماد. ایها الناس ان لکم فی هذه الآیات عبره لتعلموا. خدا اینجور آیات رو تو قرآن قرار داده تا شما عبرت بگیرید و بفهمید. لتعلموا یاد بگیرید بفهمید که چی؟ ان الله جعل الخلافه ولامرته. خلافت و امارت را، یعنی فرماندهی و حکومت رو، من بعد الانبیا فی اعقابهم. تالوت از نواهای حضرت یوسف پیغمبره بعد از حضرت موسی. من بعد الانبیا فی اعقاب. خدا تو نسل اونا قرار داده، این خانواده رو برگزیده، یه حساب دیگه ای داره. و انه فضل تالوت و قدمه علی الجماعه. خدا این فضیلت رو به تالوت داده و او رو بر بقیه مردم مقدم داشته. به استفاعه ایاهو، فقط او رو استفاع کرده. این کلمه استفاع رو من از این شعر صاحب نعباد کیف میکنم و هر وقتم جاتون خالی نجف مشرف باشم اول توی آستانه در صحن وای میسم این شعر رو برای امیرالمومنین میخونم بعد وارد میشم. میگه یا امیر المؤمنین المرتضی ان قلبی اندکم قد بغف. آقا جون دلم مونده پیشت، دلم رو گذاشتم پیشت. کل ما جدت و مدهی فیکمو قال از و نسب نسیت از سلبا. هر زمانی که میام مدهی از شما بگم این ناسبی ها میگن قبلیاش چی؟ حالا من چی جواب میدم؟ من که مولای علی زاهدون طلق دنیا سلاسن و وفا. چه کسی مثل مولای من علی زاهده که دنیا رو سه طلاقه بکنه و به دنیا بی توجه بشه؟ من دو ایل طیره ان یعکله و لنا فی بعض هازا مکتفا. قصیه حدیث طیره مشوی که برای پیغمبر آوردن، پیغمبر فرمود که خدایا بهترینی که تو دوست داری برسون بیاد اینو با من بخوره، که خدا علی رو فرستاد. اینو میگن حدیث طیر مشوی. من دوی کی دعوت شد لطیره ان یعکله، که اون مرغی که برای پیغمبر آوردن با پیغمبر در خوردن شریک بشه. من دوی لطیره ان یعکله و لنا فی و از هازا مکتفا. برای ما بعضی از همینا کافیست که بگیم علی، بقیه نه. هر کس به کسی نازد، ما هم به علی نازیم. انشاءالله افتخار میکنیم که به علی بنازیم. و این بیت بعدیش، من وصی المصطفی اندکمو. وصی مصطفی، جانشین مصطفی، اونی که قرار جای مصطفی پیغمبر قرار بگیره. من کیه اندکمو در نظر شما؟ من وصی المصطفی اندکمو. بعد خودش جواب میده و وصی المصطفی من یصطفی. وصی مصطفی کسیش که خود او هم استفا شده باشد، خدا برگزیده باشد. لذا امیرالمؤمنین علیه السلام داره در ذیل این آیه، ایها الناس ان لکم فی هذه الآیه عبره لتعلموا ان الله جعل الخلافة والامرة من بعد الانبیاء فی اعقابهم و انه فضل طالوت و قدمه علی الجماعة باستفائه ایاه و زیادت بسطة فی العلم والجسم فهل تجدون الله اصطفى بنی امیه علی بنی هاشم؟ کجا دیدید که خدا گفته باشه که من بنی امیه رو اصطفا کردم و بر بنی هاشم ترجیح دادم که رفتید سراغ معاویه؟ و زاد معاویه علیه بستتن فی العلم والجسم، شما تو معاویه در علم و توانمندی حتی جسمی، معاویه جرأت داره بیا تو میدون یه شمشیر بزنه؟ من علیم که الان من به تعبیری عرض میکنم که ذره هم پشت نداره، من علیم که من دارم نقل معنا میکنم از جایی دیگه، تو این روایت نیست، من علیم که جبرائیل در جنگ احد فریاد میزنه به پیغمبر ناد علیان مظهر العجایب که 64 بار پیغمبر گفت یا علی، علی هم فریاد میزد لبیک یا رسول الله، 85 زخم هم برداشته بود. اون وقت امیرالمومنین شما در معاویه چی اضافه تر از من دیدید که منو کنار زدید و رفتید کنار معاویه اینجور با من علی می جنگید؟ امام صادق علیه السلام، خدایا حالا روایت براتون خواهم خون، دردناکتر از این درد دل امام زمان از شیعان دوران غیبت، اونم یاد داشت کرد، ولی انشالله شبای بعدی که بحثش، امام زمان هم از این درد دلا خیلی داره با شیعه هاشونو، با غیر شیعه که امام زمان کاری نداره. توی تعبیری از امام زمان تو کتب روایی ماست که میفرماد شیعه یانم چرا اینقدر من اذیت میکنی؟ خدا حق ابی عبدالله الحسین قسمت میدی، به ما رحم کن، به ما عشق به اهل بیت نایاد، خدایا دیگه توانم از بین رفت، علی علی رو از بال نگیر، خدایا عشق و مهدی رو در نسل ما روز افزول بگردان، خدایا در گرزش مکتب اهل بیت رو به بالا. امام صادق علیه السلام تفسیر عیاشی جلد 1 صفحه 132، بهار جلد 13 صفحه 449. والملک بید الله، ملک دست خداست، حکمرانی مال خداست، یجعله حیث یشا لیس لکم ان تخیروا، ملک حکومت فرمانروایی باید به اذن خدا باشه، یجعله حیث یشا اون جایی که او بخواد قرار میده، لیس لکم ان تخیروا، شما اون صلاحیت رو ندارید بخواید اختیار کنید، چه کاره ای در مقابل عظمت پروردگار؟ حالا در ادامه بحث عرض میکنم، خدا ما رو آزاد گذاشته، میگه میکنید برید بکنید باشه، امام زمان هم میره پس پرده میشینه، حالا ببینم به کجا میرسید، ببینیم چه میکنید. پس چه بکنیم؟ معرفت به امامت، انتظار به معنی درست کلمه نسبت به ظهور امام که اگر شد انشالله عرض خواهم کرد. اما حالا از امام حسین علیه السلام هم، خب معاویه بعد از این که خواست برای یزید به عنوان ولایت عهدی خودش مطرح بکنه، میدونست یه جایی که خیلی براش مشکله مدینه است، خب هم امام حسین تو مدینه هم اصحاب پیغمبر سفیدا پیرمردای قوم و بعضی گرچه خیلی ها دیگه حالا دنیایی شدن و فراموش کردن و آسته برا آسته بیا که گربه شاخت نزنه براشون مطرح شده و تنها گذاشتن اهل بیتو، ولی در این حال مدینه است، بین راحتی نیست. اومد مدینه با اون حق بازی هایی که داشت، یه روز مسجد نبی رفت بالا منبر، شروع کرد یه حرفایی زدن و از یزید تعریف کردن و به مهره خوبی است و به درد میخوره و انشالله خدمتگزار اسلام و مسلمین میشود و چنین از این بازی ها. بعد مردم گفتن خب بذار حسین ابن علی هم یه صحبتی بکنه منبر بره. امام حسین هم حالا تو مسجده. بهار جلد 44 صفحه 205 و 206 این قضیه رو مفصل نقل کرده. من یه قسمتیش رو عرض میکنم. بعضی ها میگن که در تاریخ قصدشون این بود که معاویه رو رسوا کنن. بعضی ها میگن اینا طرفدارای معاویه بودن، خیال میکردن امام حسین به پته پته میفته و بعد طرفدارای امام حسین رو هم میکوبن، میگن دیدی نتونه صرف بزنه. حالا اون اولی به نظر میرسه مهمتر باشه چون بالاخره میدونن امام حسین. معاویه گفت باشه یا حسین شما منبرتش ببرید. بعد امام علیه السلام منبرتش بردن و شروع کردن معاویه رو پدرش معرفی کردن، مادر ابو سفیان کی بود، هنده جگرگار کی بود، یزید رجل فاسق شرابخواری بیش نیست، چنین چنین چنین. یکی از توی ظاهرن از شام اومده نمیشناسه از اطرافیان معاویه، گفت این کیه اینقدر قشنگ و قوی حرف میزنه. امام بدون این که بذاره دیگران جواب بدن خودشون جواب دادن. ببین چی فرمودن، نحن حزب الله الغالبون، ما کی هستیم؟ ما اون حزب خداییم که غلبه نهایی مال اون حزبه، حزب الهی، یعنی اعمال کننده ولایت اله در این عالم. و اطرت و نبیه الاقربون، ما خانواده پیغمبر و نزدیکان به او هستیم. و احد السقلین اللذین جعلنا رسول الله ثانی کتاب الله، و ما یکی از اون دسقلی هستیم که پیغمبر فرمود انی تارکن فیکم السقلین کتاب الله و اطرتی ثانی کتاب خداییم، فیه تفصیل کل شی، که اون چه شما میخواهید راجب کل شی شرحش و بستش و توضیحش و جزئیاتش رو میخواهید اگر در کتاب هست ما ثقل ادلشیم، یعنی همه اونا پیش ما هست. فعتی اونا فان طاعتنا مفروضه، پس مردم بیاد مطیع ما بشید، یعنی ول کنید اینا رو. حالا در حضوری که معاویه نشسته، حضرت بعد از سخنرانی معاویه داره بیان میکنه ما یه همچو افرادی هستیم، پس بیاید به سراغ ما. از کانت به طاعت الله و رسولهی مقرونه، برای اینکه اطاعت ما به اطاعت خدا و رسول همراه شده، اونجایی که خدا در اون آیه شریفه فرمود اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. پس ببینید حتی در حضور معاویه با اون شیطنت امام علیه السلام به اون کس حق حکومت مال شما نیست. شبیه همون حرفی که همتون شنیدید وقتی که امام رضا علیه السلام خراسان تبعید شدن، مأمون با حق بازی که داشت میخواست فریب بده، گفت میخوام خلافت رو به شما بدم، امام چی جواب داد؟ فرمود خلافت مقامی نیست که تو به ما بدی، خلافت مقام خداییه، خدا به ما داده، خلافتی که تو بدی که من قبول نمی‌کنم که. یعنی این مقام زعامت و خلافت و امارت خدایی است، خدا به هر که بخواد میده. حالا امشب دیگه من وقت تمام شد، جنبه تاریخیش هم در تاریخ ادیان هم در تاریخ پیغمبر اسلام در این رابطه چی گفته شده، اگر فرصت شد یه مقداری هم از روایات در این زمینه باز بحث بکنم و ان شاء الله یه بحث عقلی هم روش بعد داشته باشیم، بعد بریم ببینیم امام حسین در این رابطه چی کار می‌خواسته بکنه، اتمام حجتش چه بوده. خب امشب شب سوم ماه محرمه، معمولا رسم بر اینه که در شب سوم میرن سراغ سه ساله ابی عبدالله الحسین علیه السلام. واقعه کربلا، حادثه عاشورا، کار امام حسین و کار دشمنان و مخالفین ابی عبدالله یه چیز عجیبی است در تاریخ. یکی از دوستان من که خدا حفظشون کنه، بنده خیلی هم بهش ارادت دارم، یه کتابی در رابطه با امام حسین نوشته مفصل، نام معجزه امام حسین، میگه معجزه عاشورا، میگه عاشورا یه معجزه است، براستان میگه قشنگم تونسته ثابت کنه. معجزه برای اثبات چیه؟ حقانیت نبوت پیغمبر. عاشورا اثبات حقانیت امامت رو میکنه. چجوری؟ یه معجزه است واقعا. شکلی امام علیه السلام برنامه ریزی کرده. حالا اگر امام حسین مدینه میموند، همونجا مثلا یه درگیری پیدا میشد، شهید میشد، این اثر باقی نمیموند. اگر امام حسین می اومدن به سوی کوفه و کربلا، زن و بچه رو نمی آوردن، این آثار باقی نمیموند. اگر مدعاهای ما میخونن کربلا در کربلا میموند، اگر زینب نبود شاعرش درست گفته. اگر این اهل بیت به سوی شام نمیرفتن، اون خطبه ها رو نمیخوندن، حتی خدا مقدر کرده حالا که به شام مردی یه 3 ساله رو اینجا میذارم تا در تاریخ درس باشه، ببین حق چه میکنه. یه دختر 3 ساله از اون طرف هم شکلی قرار میده که دست دشمن رو کنه. ببینید اینا کیان؟ خلیفه اسلامی هن؟ حکومت دینیه؟ حاکم مذهبی هن؟ کدوم مذهب در کره عالم اجازه میده با یه دختر یتیم 3 ساله اینگونه عمل کنن؟ آقا شما حالا با فرض کنید با امام حسین یه دعوایی دارید، یه اختلاف نظری دارید، خب جنگ کردید با هم، امام حسین علیه السلام هم شهید کردید، قلع ظاهر تمام شد. خب اما چرا وقتی این زن و بچه را اسیر کردید موقع غذا یه مقدار نون خشک به اینا میدن، غذای گرم معطر رو به اون مأمورین و نگهبانا میدن برای که اینا رو بیازارن، غافل از این که آقا اینا ارزششون بالاتر از یه حرف هاست. ولی آقا کجای عالم اینه که حالا اسیر کردید غذا به اندازه ای که اینا سیر بشن به اینا نمیدید، که در بین راه کوفه و شام یه شب امام سجاد علیه السلام نقل کردن عمه جانم زینب رو دیدم نماز شب رو نشسته خوندن. گفتم عمه جان چی شده شما نماز شب رو نشسته میخونید؟ فرمود غذایی که به بچه ها میدن کم اینها سیر نمیشن، من 3 روز غیر از آب چیزی نخوردم، سهم غذامو به بچه ها دادم، پاهام رمق نداره بیستن. خب آقا حالا اینا رو میخواین به اسارت ببرین، بچه رو به گونه ای روی شتر قرار میدن که تند میرانن بچه از شتر بیفته پایین. خب حالا بچه از شتر افتاده پایین، میای خب محبتی میکنی با تازیانه به بچه بزنی که چرا از شتر افتادی پایین؟ خب حالا آوردی تو شام تو خرابه جاشون میدید، خرابه یه مکانی بوده کنار کاخ حکام ظالم، سقف نداشت که اسرا رو توش نگه میداشتن، اگه آفتاب اذیت کنه، اگه باران اذیت کنه، اگه سرما و گرماس اذیت کنه. این خرابه کنار کاخ یزید بود، اینا رو تو خرابه جا دادن. حالا تو خرابه جا دادید، خب چرا سرها رو بالای نیزه زدید به دیوار خرابه ها تکیه دادید که اینا هی چشمشون به این بیفته؟ که توی نقلی دیدم تحقیق ندارم سندشو خیلی، ولی دیدم نقل میکنم که سر یه بارم سر ابی عبدالله رو به نیزه زدن به دیوار خرابه گذاشتن. نگهبان خرابه میگه من کنار این نیزه نشسته بودم، دیدم یه دختر بچه کم سن سالی هی میاد منو نگاه میکنه، این سر رو نگاه میکنه. ولی میبینه من چشمم بازه، میترسه برمیگرده. یه وقت خودم رو به خواب زدم ببینم چی میشه، دیدم این پابرچین اومد این نیزه رو خامون سر رو از نیزه اگر این نقل درست باشه سر اینجوری اومده تو دست حضرت رقیه، ولی نقل معروف اون یکیه که میگن. شاید یه مورد دیگه ای بوده، شاید مثلا دختر دیگه ای بدر چی بوده، حالا اینا رو من تحقیق عرض کردم محکمی که قاطع بتونم بگم نمیدونم. اما نقل معروف هم که همتون شنیدید، دختر شب خواب دید بابا پیشش بود، نصف شب از خواب پا شد، بابا جون عمه جان بابام اینجا بود کجا رفت؟ خب طبیعیه میدونید همه به گریه میافتن دیگه، صدای گریه بلند شد، چی بگن این بچه رو چجوری آرام کنن؟ خب کنار کاخ یزید خرابه، یزید ظالم از خواب بیدار شد، گفت این سر صدا چیه؟ گفتن دختر 3 ساله امام حسین خواب دیده بهانه بابا گرفته. یزید گفت خب سر باباشو براش ببری. سر گذاشتن تو تشتی، روش روپوشی گذاشتن آوردن. میگن زینب سلام الله علیها دم در هرچه اصرار کرد اینو نیارید تو خرابه.
نه امر یزید باید اطاعت کنیم. تشت و طبق آوردن جلوی دختر گذاشتن، گفت امه جون من که غذا نمیخواستم، من بابامو میخواستم. گفتن بابا تو همین تشته، وقتی رو پوشو برداشتن این دختر چشمش به سرهای بریده بابا افتاد. میگن غم شد سر بریده بابا رو در آغوش گرفت، شروع کرد ناله زدن. شاید اولین مطلبی که گفته باشه بابا جون کوفیام بدن بابا، بابا جون عمه رو زدن بابا.
شکوهی در میان دختران داشت، سری بالاتر از هفت آسمان داشت. نه یار و یاوری نه هم زبانی نه هم بازی میان کودکان داشت. سر بازار شام و کوچه هایش نه از سیلی و از تازیان امان داشت. دقیقا مثل زهرا راه میرم، سه سالش بود و درد استخوان داشت. آینه دار زینب کبرا رقیه کوچکترین انسیت الحورا رقیه، این طفل بی آزار را آزار دادن، زجر بدی را دید در دنیا رقیه. زینب ز پا افتاد وقتی دید در را، طفلان همه بر ناقن الا رقیه. وقتی که پیدا شد خمیده راه میرفت، شد پیرتر از زینب کبرا رقیه. حیرت زده پرسید عمه این سر کیست؟ حیرت زده پرسید عمه این سر کیست؟ یا للعجب نشناخ بابا را رقیه. نازنین چشمش به سر بریده بابا افتاد، صدا زد بابا اصلا خبر داری مرا بازار بردن؟ اصلا خبر داری مرا بازار بردن؟ من را میان مجلس اغیار بردن. بابا چرا رنگ لبت چون ارغوان است؟ گمانم جای چوب خیزران، گمانم جای چوب خیزران. خوش اومدی تو از سفر بابا، تو را خدا منو ببر بابا، چرا یه تو بی خبر بابا، گذاشتی رفتی بابا، نبودی از همه کتک خوردم، یه جوری زد که عمه گفت مردم، نبودی از همه کتک خوردم، یه جوری زد که عمه گفت مردم، به خاطر تو طاقت آوردم. بابا حسین چی جوری زدت این دختر 3 ساله رو که عمه ساداد گفت از دنیا رفت؟ صدا زد بابا، نیمه شب بود به روی خاک کمی خوابم برد، زج از راه رسید و زد و بیدارم کرد، آی گریه گناه، لگدی زد که خدا قسمت کافر نکند، بعد از آن روز به بعد دست به دیوارم کرد، بعد از آن روز به بعد دست به دیوارم. بابا نزار دیگه به هم جسارت شه، همین لباس پار غارت شه، منو ببر که عمه را هجه. بابا حسین نگاه کرد به سر بابا، نرو دیگر تو رفتی سنگ خوردن، بیا قولی بده دیگر بمانی، اگر مال منی پس پیش من باش، چرا دائم به دست این آنی. اما بابا یه حرفی میخوام بزنم، نفهمد هیچ کس بازار رفتم، نفهمد هیچ کس بازار رفتم، بماند بین ما راز نهانی، بماند بین ما راز نهانی. نفرین نکردم زج را اما به جایش، بسیار کردم نفرین شمر و سلان را، میخواستم انگشترت را پس بگیرم، گشتم ولی پیدا نکردم ساربان را. بابا میفروشم گوشوارم را اگر پیدا شود، در عوض انگشتر زیبا برایت میخرم. بابا قسم به چشم تو چشمم دگر نمیبیند، بگو چگونه ببینم سر منور تو. شنیدم که به گودال دست و پا زده ای، مگر نبود در آنجا امیر لشگر تو؟ بابا یه نگاه به رگای گلوی بابا انداخت، صدا زد بابا عزیز فاطمه پیدا بود زرگهای زیاد طول کشیده بریدن زر تو رحم الله من نادا یا حسین من به قربان آن سر نورانیت من به قربان آن سر نورانیت من بمیرم که زد سنگ به پیشانیت من بمیرم که زد سنگ به پیشانیت یا حسین یا حسین یا حسین حسین یا حسین یا ارسو از مادرم فاطمه برده ام ارسو از مادرم فاطمه برده ام تازیان من از دشمنان خورده تازیان من از دشمنان خورده ام یا حسین یا حسین یا حسین حسین یا حسین یا
زن و مرد همه جا کربلا
همه جا کربلا همه جا نینوا همه جا
صدای این جمعیت نیست همه بگن
همه جا
تو حسین منی
تو حسین منی تو حسین منی
همه یا حسین و یا حسین
یا حسین یا حسین یا حسین حسین یا حسین یا حسین یا حسین حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین
یا حسین
یا حسین اما دیگر چه منتظر شدن صدای ناله این نازدانه از خرابه بیرون نیومد اومدن وارد شدن دیدن سر یه طرف افتاده سه ساله ابی عبدالله یه طرف بابا از آن زمان که تو را بوریا کفن کردن قسم به جان تو بابا کفن نمی پوشم ز خانه همه بوی طعام می آمد قسم به جان تو بابا گرسنه خوابیدم قسم به جان تو بابا گرسن خوابیدم، بعد تو لحظه به لحظه مردم، مردم و باز کتک میخوردم. بابا جانم از زخم زبان بیزار، از کمک دختر تو دیوارم، کمک دختر تو دیوار است. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله ابدا ما بقي و بقي الليل و النهار، الا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. همه با هم السلام علی حسین و علی ابن و علی اولاد حسین. اسألك اللهم ولدوك باسمك العظيم العظم العز الجل الأكرم لائب حق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين وتسعة المعصومين من ذرية الحسين وبإمام زماننا يا الله.
هم فرمودن سرور و استاد گرام همونجا گرم بودیم برای شفا یک مریضی که سفارش کردن، آیه شریفه رو با هم زمزمه کنیم انشاءالله که به حق 3 ساله ابی عبدالله لباس عافیت بر اندام همه بیماران پوشیده بشه. بسم الله الرحمن الرحیم. من یجیب مضطر اذا دعا و یکشف السوء، من یجیب قادا و یکشف السوء، من یجیب خدایا فرج امام زمانمون برسان، موانع فرجش برطرف بفرما، اموات گذشتگان زبل و غوغینمون همشون سر سفره با کفایت ابی عبدالله مهمان بفرما، هممون رو به کربلا برسان و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب الزمان.
السلام علیک یا مولای یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الرسولین و رحمت الله و برکاته، السلام علیک یا مولای یا صامن الحجج یا علی ابن موسی ایها الرضا و رحمت الله و برکاته، السلام علیک یا مولای یا صاحب الزمان و یا خلیفه الرحمن و یا امام الانس والجان عجل الله تعالی فرجه، السلام علیکم یا اهل بیت النبوه جميعا ورحمة الله وبركاته، نصار اموات المؤمنين المؤمنات على الخصوص اموات حاضرين وكساني كدرين جلسات